به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. امروز آماده هستیم بشنویم پاسخهای کارشناس برنامه رو درباره سوالات شما پیرامون کودک و نوجوان. خدمت جناب آقای دهنوی، کارشناس برنامه هستیم، خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید آقای دهنوی.
سلامت باشید انشاءالله. بنده خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم بحثای خوبی امروز داشته باشیم
انشاءالله. خب همکاران ما سوالاتی رو آماده پخش دارند، یک یک بشنویم و پاسخهای اونها رو هم شما خواهید فرمود.
ببخشید، پسر 8 ساله ای دارم که خیلی به تماشای فوتبال علاقه نشون میده، یعنی حالا بازی فوتبال هم خودش دوست داره، ولی مثلا حالا فوتبال های باشگاه های مثلا کشور خارجی حتی نگاه میکنه که اجازه بدم. بعد هر چقدر باهاش صحبت میکنم یا مثلا حتی تنبیهش که مثلا یعنی میگم حالا نگاه کردی که حق نداری فلان کارو بکنی، چیزی که تحریمش میکنم، بازم فایده نداره. خیلی علاقه داره، به حدی که فکر میکنم به درسش ممکنه لطمه بزنه، وقت زیادی رو میگیره. میخواستم ببینم که چطور با ایشون مقابله کنم، چطور ایشون رو منع کنم.
بله، خب مسئله تب فوتبال، حالا غیر از رشته دیگه به خصوص فوتبال، یه مقدارش برمیگره به فضای عمومی جامعه ما و کلا جامعه جهانی، نه فقط اختصاصی به کشور ما هم نداره.
بله.
یه مقدارش هم بالاخره مسئله‌ای است که به خانواده مربوط میشه. حالا در اون بخشش که به خانواده مربوط میشه شما بفرمایید تا ما موقعی اشاره هم بکنیم به اون بخش کلیش که بالاخره صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی سهمی در این قضیه داره.
بله ان شاء الله، ممنون میشم. ببینید، خب به یک واقعیتی است که پسرها و به ویژه نوجوانها به فوتبال علاقه دارن.
بله.
و اینم حالا نکاتی که حضرت علی خواهید فرمود انشالله استفاده میکنیم، بحث رسانه ها و بها دادن و اهمیت دادن به این مسئله و جدی گرفتن این قضیه، اینا رو انشالله شما اشاره بفرمایید. اما من گمان میکنم اگر حالا اون هم نمی بود و اون اشکالات این چنینی هم نمی بود، نفس این ورزش ورزش جذابیه، نفس این ورزش برای جوانها و نوجوانها جذابه. حالا چیه نکتر؟ آقا این همه ما ورزش داریم، چرا جوانها به ورزش دیگه این چنین رغبت و علاقه نشون نمیدن؟ من گمان میکنم به جهت اون تحرک زیاده این ورزشه. حالا چرا نوجوانها اینقدر علاقه نشون میدن؟ چون خودشون خیلی تحرک دارن، اون پتانسیل و اون نیروی نهفته در وجودشون که دلشون میخواد این رها بشه، لذاست که علاقه نشون میدن. بنابراین به نظرم میاد علاقه به این نوع بازی ها و این نوع ورزش ها برای نوجوان طبیعی باشه. خب خود فوتبال، حالا نگاه کردن فوتبال ها به ویژه حالا فوتبال های خارجی، ممکنه گاهی بدآموزی هایی داشته باشه که اون رو ما باید حلش کنیم. من قبلا به مناسبتی، اگر حضرت علی هم یادتون باشه، توی سوالی کرده بودن بزرگواری که فرزند من آب دهن میندازه روی دیگران، من عرض کرده بودم که بعید نیست از همین فوتبال ها الگو گرفته باشه که توی زمین فوتبال آب دهن میندازن و اینم دوربین زوم میکنه، آرومش هم میکنه، چند بارم تکرارش میکنه، کم کم بچه ها گمان میکنن کار خوبیه و یاد میگیرن و آب دهن میندازن رو هم دیگه. خب این یه بدآموزیه.
بله.
نکته دیگه ممکنه باز در بحث آرایش مو اثر بذاره و الگو بگیرن. حالا در بین فوتبال های خارجی به ویژه انواع و اقسام دیگه، حالا به شکل های مختلف، بدون مو و با مو و به شکل های عجیب غریب و بافت عجیب غریب موها و چنین الگودهی هایی هم به هر حال روی نوجوان ما داره. من گمان میکنم که این بدآموزی ها را هم میشه برای اون قضیه آب دهن و اینو با آگاهی دادن آگاهی بدیم. ما وقتی در حین اون دیدن اون صحنه که کار جالبی نبود، کار خوبی نکرد، حالا آدم به هم میخوره، چندش آوره، آگاهی بدیم که او بدون کار جالبی نیست، در مورد الگوی، در مورد موی سر و به هر حال قیافه و ظاهر و اینا باید پشتوانه فرهنگی داد. چون بالاخره ما حالا فقط فوتبال هم نیست، این همه فیلم ها و فیلم های تلویزیونی و ویدیو کلیپ ها و چی و چی و رسانه های جمعی، به هر حال این الگوها هستند و اگر ما پشتوانه فرهنگی به بچه‌هامون ندیم منحصر به فوتبال نیست.
بله.
من نظرم اینه، معتقد هستم که پس اصل قضیه حالا اشکال چندانی نداره به جز این مسئله الگودهی که این باید حل بشه. اما در هر صورت باید همه چیز تعدیل بشه، یعنی ما فرزندانمون اگر به افراط و تفریط توی کارشون کشیده بشن اون چیز جالبی نیست. برای تعدیل این علاقه من معتقدم باید به الگوها توجه کرد و من به زوجهای جوان عرض میکنم، به خانواده‌های عزیزی که فرزندانشون هنوز کوچیکن و ممکنه در آینده اینجور مشکلات براشون پیش بیاد، بزرگواران از الان دقت بکنید، شما خیلی مهمید، الگوها خیلی مهمن. من حالا نمیتونم به این خانواده عزیز این رو چنین برداشتی داشته باشم، ولی خودشون حالا فکر بکنن واقعا ببینن آیا خود مادر یا پدر یا برادر بزرگتر یا حالا فضای خانوادگی نزدیکان یا دوست و رفیقش، به هر حال الگوها، در یک کلام الگوها، آیا الگوها الگوهایی نبودن که به شکل افراط به سمت فوتبال و حالا نگاه کردن به فوتبال و بازی خارجی و اینا؟ الگوها خیلی مهمن. ما تو زندگیامون بزرگواران به هر چیز اهتمام داشته باشیم بچه‌هامون به همون سمت میرن. ما باید خودمون نگاه بکنیم، باید برگردیم. بنده خانواده‌ای رو میشناسم که اونام نوجوان دارن ولی فوتبال علاقم داره به فوتبالا، ولی بازی‌های ملی، بازی‌های حساس دیگه، بازی‌های حتی ملی یعنی بازی‌های داخلی غیر حساس هم نگاه نمی‌کنه، میگه آخه وقت من ارزشش بالاتری این حرفاست، نوجوانم هست، اون روحیه تحرکم درش هست. یا بازی خارجی رو دیگه خیلی براش جالب و جذاب نیست که حالا حتما بخواد ببینه، الا اینکه حالا باز اونم یه بازی فینال نهایی حساسی باشه. چرا؟ چون توی خونه والدین این گونه مشی کردن، یعنی پدر هم خودشون اینجوری بودن، یه بازی ملی رو دیدن اینجوری مشی کردن، فرزندشون هم همینجوری رشد کرده. میزان اهتمام والدین باعث علاقه مندی بچه‌های ما به اینجور چیزا میشه، لذا خودمون باید دقت کنیم. شما اگه به تلویزیون زیادی اهمیت بدید بچه‌هاتون هم همینجور، به سینما زیاد اهمیت بدید همینجور میشن. من الان سراغ دارم خانواده‌هایی رو که پدر و مادر از همون ابتدا اهل مهمونی رفتن زیادی بودن، بچه‌هاشون هم الان همینجورین، خیلی علاقه به مهمونی رفتن دارن، اگر یک هفته یک روز مهمونی نرن اصلا حالشون حال مساعدی نیست. خانواده‌هایی که از اول والدین اهل مطالعه بودن، بچه‌هاشون الان اهل مطالعهن، واقعا اهل مطالعهن، علاقه نشون میدن، میخونن. خانواده‌ای به موسیقی علاقه داشتن، می‌بینید فرزندانشون هم ناخودآگاه به همون سمت رفتن. لذا این بحث مهم الگوهاست که حتما انشالله این رو باید خانواده‌های عزیز توجه داشته باشن تو همه قضایا که بچه‌هاشون به افراط توی این مسائل کشیده نشن. من معتقدم این سوال اصلی شاید حالا این نباشه، نفس فوتبال شاید هم مد نظر این مادر بزرگوار نبود ها، یعنی اینکه حالا چرا او چون فوتبال نگاه می‌کنه من نگرانم. حتی خودشون هم فرمودن من میترسم از درسش بمونه، پس بحث فوتباله شاید برای ایشون خیلی مهم نبود. من گمان میکنم بحث تلویزیون در حقیقت هست، یعنی این قضیه برمیگرده به مسئله تلویزیون که ایشون خلاصه در یک کلام زیاد تلویزیون میبینه، حالا ایشون فوتبال میبینه، شاید یه بچه دیگه ساعت زیادی رو به فیلم و برنامه‌های دیگه تلویزیون میگذرونه. پس برمیگرده قضیه به مسئله تلویزیون که من معتقدم باید تلویزیون رو محدود کرد. قبلا ما اشاره‌ای داشتیم، سوالی چون مطرح شده بود و خواسته بودن که شما زمان بگید، من عرض کردم نمیشه ما زمان خاصی رو بگیم، ما باید عوامل مختلفی رو ببینیم چقدر عوامل دخیله. مثلا عرض کرده بودم سن بچه‌ها دخیله، ایشون الان در سن تحصیل هستن 8 سالشونه، قاعدتا باید میزان تلویزیون نگاه کردنشون کمتر باشه، پس باید برای ایشون محدودیت بیشتر باشه. عرض کرده بودم وضعیت جسمی بچه‌ها رو، ما نمیدونیم فرزند شما در چه وضعیان از حیث جسم، آیا چاقن یا لاغرن. اگه لاغرن یه ذره بیشترن باشه مشکلی نداره، اما اگر چاق هستن باید محدودشون کنید. آیا فرزند شما فعالیت‌های سالم دیگه غیر از تلویزیون داره یا نداره؟ اگر بنا باشه از کنار تلویزیون اون رو ورداریدش، آیا میره تو کوچه، محله، بیرون دنبال فعالیت‌های ناسالم؟ این خیلی مهمه. اگه عمد دایر بشه بین این که بره بیرون فعالیت ناسالم داشته باشه، خب هم فوتبال خیلی بهتره، بشینه و تلویزیون نگاه بکنه. اما در هر صورت توصیه جدی ما اینه از 3 ساعت بیشتر نشه. اگر فرزند شما از اونایی یکی دیگه خیلی علاقه شدیده و خلاصه دیگه نمیتونید شما به کمتر از این قانعش کنید و اون میخواد 3 ساعت فوتبال ببینه، حداقل براش جا بندازید که عزیز من ببین خودم فوتبالیستم، بین دو تا نیمه یه رو استراحت میکنن، پس شما هم لطفاً یه رو استراحت کن. ولی خب فرزندان ما این چنینی که همون یه رو برن باز تحلیل اون بازی و اون تکون نمیخوره اثر جاش و این مشکل داره. اگه بتونید اینجوری جا بندازید که 45 دقیقه بازی رو دیده، حالا یه ربع فاصله از پاشه، حرکت کنه بره یه فعالیت دیگه ای داشته باشه، دوباره بیاد بشینه نیمه دوم بازی رو هم ببینه.
بله آقای ادنوی، حالا یه بحثی هست در مورد تلویزیون و اینکه چه تأثیری میذاره تو خانواده ها، حالا تأثیرهای فرهنگی میذاره، تأثیر بر جسم افراد همونطور که اشاره کردیم، بر چشم، بر چاقی، لاغری، اینجور تأثیرها. من فکر می‌کنم اون یه مشکلی است که مربوط به آسیب شناسی رسانه تلویزیونی که به جای خودش باید بررسی بشه و ما الان فرصت نداریم به اون بپردازیم، کار ما هم نیست. اما در مورد مسئله فوتبال و تماشای فوتبال، چون که خانواده‌ها خیلی باش درگیر هستند و به نظر میرسه که همینطور روی روند رو به رشد هم داره، من میخوام این نکته رو عرض بکنم. ببینید بحث ورزش و نشاط رو که شما اشاره کردین درسته، کاملا پذیرفتنی است. نوجوان‌ها بیشتر باید به ورزش علاقه داشته باشن چون سنشون سن هیجان و نشاط و تحرکه، و طبعا فوتبال هم چون ورزش پرتحرک و پرنشاط و جذابیه بیشتر بهش میپردازن. ولی اصلا بحث سر ورزش نیست، یعنی فکر نمی‌کنم کسی باشه که بگه چرا این نوجوان به ورزش علاقه داره. من تا حالا نشنیدم، یعنی خیلی کم پیش میاد که یه نوجوانی رو بگن این خیلی ورزش میکنه و به این خاطر مورد انتقاد قرار بگیره. بیشتر انتقاد این هست که چرا اینقدر وقت صرف اینجور مسائل میکنه، مثلا تلویزیون نگاه کردن، که تلویزیون نگاه کردن نه تنها یه کار ورزشی نیست، بلکه همونطور که شما اشاره کردین یه کار کاملا غیر ورزشیه. یه مقدارش هم شاید به این خاطر باشه که حالا اینا هم یک واکنش خودش، یعنی یک نگاهی در ممکن در برخی از دستندرکاران اینجور برنامه ها و اینجور مسائل باشه که در واقع مخاطب محور هستند. مخاطب ما امروز میپسنده که فوتبال رو بهش نگاه بکنه، ما هم برنامه‌ای رو تهیه میکنیم که بیشتر براش جذاب باشه و ببینه. یعنی فرهنگ سازی نشده، بیشتر سعی کردیم بر اساس فرهنگ موجود برنامه‌ای برای در واقع متناسب و مورد پسند افراد موجود ایجاد بکنیم، نه که برنامه‌ای باشه که ولی اونها نپسندن ولی سعی بکنیم فرهنگی رو ایجاد بکنیم. خب خانواده هم تو این قضیه خیلی دخیلن. من فکر میکنم میتونیم این پاسخ رو هم به این خب این مادر و همه پدرها و مادرهایی که با این مشکل مواجه هستند بدیم، و حتی خود خیلی از پدر مادرها هم در این قضیه به نظر من خودشون بخشی از مشکل هستند. این رو دقت بکنیم که به جای اینکه فرزندان رو هم بهشون بگیم تلویزیون نگاه نکن، پاشو بسته، چقدر نگاه میکنی، چقدر فلان، یه قدری هم تشویقشون بکنیم و امکانات براشون فراهم بکنیم که ورزش بکنن. خود اتفاقا من چون در محیط ورزشی هم زیاد بودم، خودم اهل ورزشم بالاخره کم و بیش بودم و هستم، جوانهایی که خیلی دنبال ورزش هستن، باشگاه میرن و منظم و سیستماتیک ورزش میکنن، این مقدار وقت صرف تماشای برنامه تلویزیونی نمیکنن. یعنی اون هیجانی که تو اصل ورزش هست کم. یعنی من فکر می‌کنم حالا کسی که فوتبال حرفه‌ای انجام میده چون به تناسب کارش مجبوره آگاهی داشته باشه، دانشش در این باره زیاد باشه، خوشا شاید خیلی نگاه بکنه، ولی کسی که نه اهل ورزش هست نه به اون شکل حرفه‌ایش، به شکل عادی ولی منظم ورزش میکنه در طول هفته 3 روز 4 روز یا 2 روز ورزش میکنه، این جور افراد کمتر علاقه دارن که این مقدار بشن نگاه بکنن به برنامه تلویزیونی که مثلا ورزشو نشون میده. براشون جذابیتی نداره چون در واقع اون نشاط اصلی در ورزش کردنه و نه در تماشای تلویزیون. و خود پدر مادر میتونن با فراهم کردن امکانات. خب پدری که اعتراض میکنه به فرزند که چرا انقدر تلویزیون نگاه میکنی، شما شروع کردی آیا تفریح دیگری داری یا نداره. خب چقدر شما فرزندتون رو براش امکانات فراهم کردید که مثلا کوه بره، باشگاه ثبت نام بکنه، یا مثلا وسیله ورزشی داشته باشه که بتونه ازش استفاده بکنه، یا در محیط های ورزشی قرار بگیره. این یه مقدار اعتراض ها باید همراه با اون در واقع جایگزین ها باشه، اون نباشه مقدار این کارها خیلی شاید جواب نده. اگر نکته دارید اضافه فرمایید.
خیر الحمدلله، تکمله خیلی خوبی بود، دستتون درد نکنه.
ببخشید زیادگویی شد، از حضور شما معذرت می‌خوام. سوال دیگری رو با هم بشنویم و بعد پاسخش رو بفرمایید. آقای دهنری،
سوالی که داشتم، بچه‌م 10 سالشه، امسال کلاس 4مه، این صبح خیلی بد اخلاق بلند میشه از خواب و یکی هم که این چند سال همیشه همین جور بوده. شب مثلا من بهش گفتم که من شما رو ساعت 6 صدا میکنم، نه مادر منو 5:30 صدا کنی، میخوام درس بخونم. هرچی میگم اصرار میکنم که نه شما همون ساعت که من میگم شما بلند شو بسه دیگه، الا بلا ساعتو کوک کرده همین ساعت، ولی بلند نمیشه تا 6 تا 7 این بلند شده با بخاری. منو هر ساعته همین جور هیچ کاری چه انجام نمیده، همین جور با بخاری. هفته نیم دوستش اومده پشت در، تازه بلند میشه میره کاراشو میکنه، برای صبحونه خوردنش خیلی اذیت میکنه. این بد اخلاقیش خیلی ما را در تنگنا قرار داده. خواستم نم چجوری ما باید برخورد کنیم؟
بله. خب سوالشون یه مقداری حال هوای زمستونی داشت آقای دهنوی.
بله.
که فرزندشون تا دیر وقت پای بخاری میشینند و به کارشون نمیرسند. یه مقدار فکر میکنم آموزش نظم خیلی مشکله. به دیگران یاد بدیم چجور منظم باشن. شاید من دارم با این خاطر که خودم خیلی منظم نیستم. بفرمایید شما چه توصیه‌ای دارید؟
چشم، دو سه تا محور داشت سوالشون. یکی این که اصلا بعد از خواب بیدار میشه ایشون. ما اول این رو موشکافی کنیم، علتاشو پیدا بکنیم و بعد اون بحث سحرخیزی ایشون رو که حالا خیلی مایل هست که صبح پنجره صبح بیدار شه و اون موقع کارهای درسیشو انجام بده و اشاره‌ای هم به مسئله صبحونه‌شون. ببینید این که ایشون بعد بیدار میشه عللی داره. نه ایشون و همه بچه‌هایی که صبح بد بیدار میشن با بد اخلاقی و با ناراحتی و با تنش بیدار میشن علت داره. اگر این علل از بین بره مشکل ما قطعا حل خواهد شد. یکی از عللش کمبود خوابه. بررسی بفهمه ببینید فرزند شما که صبح بد بیدار میشه از خواب آیا به اندازه کافی خوابیده؟ دو تا نکته‌ای که خیلی مهمه برای اینکه این مشکل کمبود خواب حل بشه، یکی برنامه‌ریزی درسیه که عامل مهمیه که بچه‌ها مشق‌هاشون رو و تکالیفشون رو میذارن برای شب و در مواردی هم به ساعت پایانی شب کشیده میشه مجبورن بیدار بمونن، از وقت خوابشون میزنن، طبیعی است که صبح کمبود خواب دارن و اذیت میشن. یکی هم بیدار بودن والدینه. بچه‌ها به جهت اینکه والدین بیدارن بیدار میمونن. لذا توصیه اینه که اگر والدین بتونن به موقع بخوابن، ولی با توجه به اینکه حالا میزان خوابشون هم کمتر هست و فعالیتشون بیشتر، زودتر از اون ور بیدارشن، این چیز مطلوبیه. اگر این دو تا نکته رو ما انشالله رعایت بکنیم احتمالاً مشکل خواب ایشون، کمبود خوابشون حل میشه و این مشکل بد بیدار شدن صبحشون هم از بین خواهد رفت. علت دومش ممکنه رژیم غذایی باشه. دقت بفهمید، خوراکی‌های با طبع سرد بچه‌ها رو حالت رخوت و سستی بهشون میده. صبح میخواد بیدار شه واقعا براش سخته. اینو حلش کنید، کمترش کنید یا با خوراکی‌های با طبع گرم خنسا کنید اون اثر رو. غذاهای سنگین در شب هم همین حالت رو داره، یک حالت سنگینی به بچه‌ها میده، بیدار شدن سخته. به ویژه اگر این غذای سنگین قبل از خواب میل بشه و صرف بشه. لذا ما توصیه‌مون اینه که شامتون رو 2 ساعت قبل از خواب میل کنید و به بچه‌هام 2 ساعت قبل از خواب شامشون رو بدید. علت سومش ممکن اصلا پزشکی باشه، اینکه صبح به سختی بیدار میشه چون حالت رخوت و سستی داره. این رخوت و سستی ممکنه عاملش پزشکی باشه، فیزیولوژیک باشه، مربوط به بدنشون باشه، کارکرد بد کبد، ورم کبد، عفونت کلیه، سل، اختلالات هورمونی، اینجور احتمالات هم هست. این رو نمیخوام نگرانشون کنم و خانواده‌های عزیز رو دارم اطلاعات میدم که بدونید. خلاصه اگر یه وقتی دیدید جدن فرزند شما مشکل داره و خودش هم ناراحته از این قضیه و عامل جدی برای تنش صبحگاهی شماست، بالاخره پیگیری بفرمایید شاید چنین چیزایی باشه. و عامل چهارمش هم که شاید این مهمتر از بقیه باشه، بد بیدار کردن بچه است. ما بلد نیستیم بچه همونو چجوری بیدار کنیم، بد جوری بیدارشون میکنیم و تنش ایجاد میشه.
بله.
از راه دور داد میزنه مادر احمد احمد احمد، با یک بارم که خدا خیرشون بده بسنده نمیکنن که، 15 بار از راه دور. هر کدوم از این یک تیریست که بر اون نقطه مرکزی اعصاب این بچه ها میخوره. خب طبیعیست که بعدم به سختی بیدار میشه، وقتی بیدار بشه بد اخلاقی میکنه. برید کنارش قرار بگیرید از نزدیک با بیان نرم. گاهی ممکنه کنارش قرار بگیره مادر از راه دور نباشه، اما واژگان زمخت باشه، عطوفت و نرمی در بیان نباشه، واژگان نرم. و بعدم یه دفعه انتظار نداشته باشید شما بیدارش کنید. بدونید ما آدم ها باید به مرور و به تدریج از چرخه خواب خارج بشیم. یه دفعه برای خود ما هم سخته. خود بنده وقتی میخوام بیدار بشم یه رو 20 دقیقه قبل ساعت رو کوک میکنم در 2-3 مرحله، هی باز دوباره میبرمش، هی ساعت های جیجیرکی هم خودش هر 5 دقیقه یه بار زنگ میزنه. برای آدم بزرگا هم اینجوریه دیگه، چه رسد به بچه ها و نوجوان ها. لذا در 3 مرحله بیدارشون کنید و موقعی که در حال خواب دیدنم هست بیدارش نکنید. اینم یک عاملی است که بعد دچار مشکل میشه و بد اخلاقی میکنه. از کجا بفهمیم؟ چشما رم داره، حرکت داره. زیر پلکا معلومه، قشنگ نگاه میکنید به چشاش، میبینید داره حرکت میکنه، الان داره خواب میبینه. خب آقا شاید خواب این دو ساعت طول بکشه. نه اینجوری نیست. به طور متوسط ما آدم ها در شب 5 تا 10 بار خواب میبینیم و خواب هامون هم کوتاهه. شما چند لحظه صبر بکنید، یه گذری برید تا آشپزخونه، برگردید میبینید رم چشم ها، حرکت چشم ها تمام شده، پس معلوم میشه خواب ایشون تمام شده، اون موقع بیدارش بکنید. این راجب بد بیدار شدنشون. اما راجب این که ایشون میگه من صبح من 5:30 بیدارم کن و میخوام درس بخونم، خب این چیز بدی نیست، سحرخیزیه و سحرخیزی نقطه مثبتیه، این یه امتیازه و ما در دستورهای دینیمون هم داریم که سحرخیز باشید. رسول خدا فرمودند فإن الله تعالی بارک امتی فی بکورها، خدای تبارک و تعالی در صبح‌های زود امت من برکت قرار داد، بنابراین توصیه شده. و در جای دیگه حضرت دعا فرمودند که اللهم بارک فی ام بارک لامتی فی بکورها، حتی دعا هم کردن حضرت برای این بیدار شدن صبح. پس سحرخیزی چیز خوبیه. جالبه شما بدونید که حدود 30 کشف مهم در دنیا از برکات سحرخیزی کاشفان بوده، یعنی متعلق به سحرخیزان بوده. پس سحرخیزی خودش چیز خوبیه. اما این مشکلی که ایشون دارن جای دیگه است، یعنی یه نکته دیگه است که من اونو میخوام تذکر بدم. پس شما واقعا میتونید اون رو تشویقش بکنید، اون ترغیب نکنه که ازم نه بخواب دیرتر بیدار شو. سحرخیزی چیز خوبیه، تشویق کنید، ترغیب کنید. اما مهم اینه که فرزند شما اگر میخواد صبح بیدار شه، اولا به اندازه کافی خوابیده باشه، شب به موقع خوابیده باشه، کمبود خواب نداشته باشه، همون نکته ای که عرض کردم که بعد دچار مشکل بشه. مهمتر از اون بیدار شه، بیدار شه. خب آقا معلومه دیگه، مام که گفتیم بیدار میشه، میره میشنه کنار بخاری، 1.5 ساعت همینطور کتابم ورق میزنه، بیدار دیگه. نه اون بیدار نشده، اون بیدار نشده، پا شده اما بیدار نشده. شما فرزندتون رو بیدار کنید، بهش یاد بدید که بیدار شه. جان بهرامی واقعا خیلی وقتا صبح آدم پا میشه ها ولی بیدار نمیشه، یعنی سیستم
هوشیاری
بله، سیستم مغزی هنوز خوابه، سیستم مغزی خوابه، لذا نه مطالعه نه کار اینو کیفیت نداره. لذا توصیه بفهمید حتما اولا کمبود خواب نداشته باشه، صبح بیدار شه، اما حتما نرمش صبحگاهی داشته باشه و به ویژه روی کف پاها فشار به کف پاها، یعنی تکان بخوره، حرکت بکنه، جست و خیز داشته باشه تا به کف پاها فشار بیاد. این سیستم عصبی کف پاها که به مغز مرتبطه، مغز رو از خواب بیدار بکنه. و نکته دیگه این که حتما به ایشون بفهمید کنار بخاری نشینه و نچسبه به بخاری. معلومه هوای سرد زمستان، حالا کنار بخاری هوای گرم زیادی حالت خواب‌آلودگی بهش دست میده. و شاید مهمتر از اینا سحرخیزی مجموعه خانواده مهمه. شما انتظار نداشته باشید که ایشون بیدار شه، سحرخیز باشه و بخواد درس بخونه، همه اعضای خانواده هم خواب باشن و حالا جالبه که ببینه بقیه هم خوابن، اون دیگه خیلی براش سخت داره. لذا سحرخیزی مطلوبه، اما با این شرط و با این شرط که همه شما سحرخیز باشید. اگر واقعا این امکانات رو نمیتونید برای ایشون فراهم کنید و نمیشه، خب طبیعی است که بهش فشار میاد، روحیش رو از دست میده، وقتش گرفته میشه. چقدر وقتش؟ 1-2 ساعت بی خودی گرفته میشه. ببرید ایشون رو به همون سمت و سویی که شب قبلش، روز قبلش، غروب روز قبل به تکالیف مدرسهش برسه و صبحها رو بخوابه، تا همون زمانی که دیگه نیاز هست برای قبل از مدرسهش بیدار شه بخوابه. در مورد صبحونه‌شون هم که گفتن صبحانه نمیخوره، اون نرمش صبحگاهی خیلی باعث میشه که اشتهاش باز شه. لذا نرمش صبحگاهی رو کلن برای بچه ها داشته باشید، این تحرک اشتهای او رو باز میکنه. صبحانه مورد علاقهش رو فراهم کنید براش. صبحانه مورد علاقه بچه هم با ما آدم بزرگا خیلی وقتا فرق میکنه ها، و اصرار نداشته باشید اون چیزی که شما دارید میل میکنید، نه واقعا اون ممکنه اصرار علاقه کنه یه تیکه پیتزایی که از شب قبل مونده یا یه تیکه مرغی که حالا مونده، اصلا اون جامد دوست نداره، نمیخواد بخوره، یه لیوان شربت، لیوان آب پرتقال مثلا دوست داره، یه لیوان شیر با یه کلوچه‌ای دوست داره بخوره، اینا رو اصرار نداشته باشید. مهم اینه که اون اصل صبحانه رو بخوره، در صبحانه تنوع ایجاد کنید. مهمتر از اون صبحانه تون رو جمعی میل کنید، این مشکلی که قبلا من اشاره کردم تو بحث صبحانه که هر یک از اعضای خانواده جداگونه، معلومه که بچه ها رغبت پیدا نمی کنن. اگر چنین اتفاقی افتاد خیلی خوبه، اگر نیفتاد صبحانه همراهش کنید، تو اتوبوس، توی حالا تاکسی، حالا اونجا نتونه، تو مدرسه زنگ تفریح، بالاخره یه موقعیتی پیدا میکنه که بتونه همون ساعت اولیه صبح صبحانه‌اش رو بخوره.
بله، سپاسگزارم از شما. خب آقای دهنوی، زارن 6 دقیقه دیگه فرصت داریم تا پایان برنامه. یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
من دو تا فرزند دارم که هر دوشون اینطور که برنامه های تربیتی رو من گوش کردم گفته بودن که اینطور خودم به نظر رسید که بچه های پیشفعالی باشن با توجه به اون شرایطی که بچه های پیشفعال دارن، که بچه هایی هستن که پر جنب و جوشن، مضطربن و همین که بچه هایی هستن که نمیتونن تمرکز کنن و یکی از مشکلات بزرگ این بچه ها هست. و البته من فکر نمی کنم از نظر هوشی مشکلی داشته باشن، فقط بیشتر مشکل این بچه های من اینه که نمیتونن تمرکز کنن و همیشه تو دیکته هاشون، توی امتحاناشون همیشه مشکل دارن، یعنی به صورتی که نمیشه انقدر در تمرکز کردن مشکل دارن که مثلا اگه بخوان بنویسن کلاس اولی، اگه بخواد بنویسه برادر، میدونه برادر به چه صورتیه، مثلا یه آشو جا میندازه و به شدت کوچیکه تمرکز، یعنی روی تمرکزش مشکل داره. باز بزرگی مقدار بهتره ولی کوچیکه خیلی مشکل داره. من میخواستم آقای دکتر راهنمایی بفرماین که ما باید با این دو تا بچه چی کار کنیم، یکی کلاس پنجمه، یکی کلاس اوله. اگر راهنمایی بفرماین متشکر میشیم.
بله، حالا قبل از اینکه پاسخشون رو تمام، آقای دهنوی، آیا خود این تمرکز نداشتن به تنهایی میتونه دلیل بر بیش فعال بودن باشه؟ یعنی یک علامت قطعیه؟
بیش از 90% بیش فعالیشون همراه با اختلال در تمرکزه.
نه، اینکه بیشتر بیش فعالها اختلال در تمرکز دارند، این درست. آیا اختلال در تمرکز داشتن این خودش به تنهایی دلالت بر بیش فعال بودن میکنه؟
نه، در موارد ممکنه واقعا اون تمرکز حواس نداره ولی بیش فعال هم نیست.
بله،
ولی 90%شون اینجوریه که بیش فعالند و همراه با اختلال در تمرکز، اما از اونور هم این احتمال هست. ولی خب رفتار بچه‌ها رو همیشون دیدن دیگه که میگن بیش فعالن، چون بله، بحث ما رو گوش دادن. ما دو سه بار راجع به بیش فعالی نشانه ها رو گفته بودیم و فرمودن که من میبینم این نشانه ها در بچه هام هست، بنابراین بچه های من بیش فعالن، هایپر اکتیو هستن. خب من نشانه ها رو دیگه عرض نمی کنم، فقط یکی دو تا نکته ابتدایی و بعد هم چند تا توصیه. خب میدونن ایشون، بدونید خانواده عزیز، بیش فعالی ارثیه، یا خود حضرت عالی مادر بزرگوار یا همسر محترمتون، حالا فکر کنید برگردید به دوران کودکی و نوجوانیتون، یادتون بیاد احتمال خیلی زیادی داره یا شما یا همسر محترمتون خودتون هم بیش فعال بودید. البته گاهی علل طبی هم داره، کمخونی، اختلالات غده تیروئید، مشکلات عصبی، اینام ممکنه عامل بیش فعالی باشه، ولی غالبا ارثیه. پس شما مقصر نیستید. این چیزی که خانواده خیلی نگرانن که ما کاری کردیم، ما خطایی در تربیت داشتیم که بچه‌هامون اینجوری شدن، نه. و در ضمن بهتونم بشارت بدم که بیش فعالی از بین میره، اختلال در تمرکز بچه ها بسیار، درصد بسیار زیادیش از بین میره، اما درصدیش تا آخر عمر باهاشون خواهد بود. ولی بیش فعالی اینا از بین میره. جالبه که خودشون هم فرمودن فرزند بزرگترم مشکلش کمتر هست، هر قد که سن بچه ها میره بالاتر این مشکل هم کمتر میشه. نگران نباشید، ربطی هم به سرنوشت بچه‌تون نداره. حالا بعضیا نگرانن که نکنه این بیش فعالی رو سرنوشت بچه‌های ما و فرزندان ما اثر بذاره. شخصیت‌های ما در طول تاریخ داشتیم مثل هانس کریستیان آندرسون که بیش فعال بوده ولی یک شخصیت جهانی و معروف و تونسته موفق باشه. کاری که شما میتونید بکنید اینه که جلو عوامل تشدید کننده و تحریک کننده رو بگیرید. شما بدونید بیش فعالی رو شما نمیتونید از بین ببرید، به مرور و به تدریج خودش از بین میره، اما میتونید عوامل تحریک کننده رو از بین ببرید. یه سری عوامل بچهای بیش فعال رو تحریک میکنه و تشدید میکنه بیش فعالیشون رو. اینا رو توجه داشته باشید. در پایان هم برای مورد شما که به فرزندانتون محصل هستن راهکار جدیتری رو عرض میکنم که ایشالله دیگه عملی برید و اقدام بکنید و مشکلتون ایشالله حل بشه. یک، بی هدفی و بیکاریه. بدونید بچه های بیش فعال اگه بی هدف باشن و بیکار تحریک میشن. سرگرمشون کنید، با سرگرمی مناسب سرگرمشون کنید. دو، فشارهای روحی، فشارهای روحیشون از بین ببرید. سه، امر و نهی زیادی، زیادی بچه های بیش فعال رو نباید امر و نهی بکنید. چهار، تغییرات ناگهانی در محیط زندگی. تا میتونید محیط زندگیتون رو تغییر ندید، این تغییرات بچه های بیش فعال رو تحریک میکنه. پنج، حساسیت غذایی، بدونید در مواردی حساسیت غذایی تحریک کننده است. گاهی بچه های بیش فعال به نوعی از غذا یا افزودنی های غذا مثل فلفل و زردچوبه و ادویه و اینجور چیزا حساسن. اینو ملاحظه بفهمید، دقتی بکنید، اگر به چنین چیزی رسیدید توی رژیم غذاییتون دقت کنید و تغییر ایجاد بکنید. شش، شلوغی منزل و مدرسه. هر قدر منزل شما شلوغ‌تر باشه، بچه‌های بیش‌فعال تحریک پذیریشون بیشتره. شلوغی از چه جهت؟ از جهت سر و صدا، حتی از جهت وسایل. چینش زیادی وسایل توی خونه اینا رو تحریکشون میکنه. در مورد و هفت، بی برنامگی. بدونید اگر فرزندان شما برای تحصیلشون برنامه نداشته باشن کلافه میشن، این کلافگی و بی برنامگی اونا رو تحریک میکنه. پس با همکاری خودشون برنامه بریزید که کارهاشون بر اساس برنامه باشه. من برای دو فرزند عزیز شما که دیگه هر دو محصل هستن توصیه میکنم برای اینکه تمرکز پیدا بکنن به این مشکل درسشون و افت تحصیلیشون، نمره هایی که فرمودن مشکل دارن از بین بره، بند توصیه میکنم به متخصص مراجعه بکنید. روانپزشک ریتالین رو تجویز میکنه. ریتالین آرامش دهنده است، نوعی آرام بخشه، اونا رو آروم میکنه. این آرامش به اونها تمرکز حواس میده، وقتی تمرکز حواس پیدا کردن مشکل تحصیلیشون هم از بین میره. خوشبختانه بدونید، قبلا هم اشاره کردم، ریتالین از موارد آرام بخش هایی است که خوشبختانه تا الان عوارضش مشخص نشده. ببینید چرا میگم خوشبختانه عوارضش آقا خب مشخص نشده، خب دیگه خیلی یا بقیهش همه مشخص شده، عوارض کبدی، گوارش، نمیدونم روی گوارش، روی هوش، رسوبات کلیه، چی چی اینا داره، ولی ریتالین مشخص نشده. همین که مشخص نشده میشه گفت خوشبختانه و جای امیدواری هستش که اثری هم در آینده نداشته باشه. بنابراین برای بچه های دبستانی که تحصیل میکنن هیچ اشکالی نداره، مراجعه بفرمایید، به تجویز پزشک دارو مصرف بکنن و این دارو آرومشون میکنه. برای بچه های زیر دبستان رو من خیلی صلاح نمیدونم، فقط نظرم اینه که مراقبت بیشتری ازشون بکنید، چون بچه های بیش فعال چیزی به نام خطر براشون مفهوم نداره و ممکنه برای خودشون مشکل ایجاد کنن.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم که شنیده باشن خواهر محترممون. فرصت برنامه به اتمام رسید. آیا کتاب طبق وعده، اگر از فرصت بسیار اندکی باقی مونده استفاده بکنیم، یک کتاب را معرفی بفرمایید.
کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان. کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان، چون ما سوالی هم داشتیم در همین یکی دو جلسه که چجوری با بچه‌مون حرف بزنیم، ارتباط برقرار کنیم. آدل فابر و الین مازلیش، ترجمه خانم زهرا جعفری، انتشارات صابرین. این کتاب 276 صفحه رقعیه.
بله. کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان. نوشته آدل فابر و الین
مازلیش.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی. از همراهی دوستان شنونده هم ممنونم. تا برنامه بعد و پرسش و پاسخ بعد، همه عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری از کار خدا بینی، که هر جا